اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و ادب حضور شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را من سحر عظیمی با اتفاق همکارم عبدالواجد عادل از واشنگتن تقدیم حضورتان میکنیم. نخواست توجه شما را به خبرهای این ساعت از همکارم عبدالواجد عادل معطوف می‌دارم.
حمله طیاره بدون پیلوت ایالات متحده در افغانستان یک تندرو پاکستانی را کشته است که او در حمله مرگبار بر یک موتر بس حامل تیم کرکت سریلانکا در پاکستان در سال 2009 نقش داشت. این مطلب را خبرگزاری رویترز از قول منابع امنیتی پاکستانی و تندروان اسلامی نقل کردند. مقام‌های پاکستانی ادعا کردند که تندروان اسلامی به طور فزاینده در افغانستان بعد از آن مستقر شدند که اردوی پاکستان سرکوبی آنان را شروع کرد. رویترز از قول منابع استخباراتی پاکستانی خبر داده است که یک طیاره بی‌پیلوت آمریکایی موتر حامل قاری محمد یاسین که به استاد اسلم نیز مشهور بود و 3 تن دیگر را یک شنبه در ولایت پکتیکا همسرحد با پاکستان هدف قرار داد. وزارت دفاع آمریکا معمولاً در مورد حملات طیارات بی پیلوت چیزی نمیگوید. ملل متحد گزارش می‌دهد که 9.3 میلیون نفر در افغانستان به نیازهای فوری بشردوستانه نیاز دارند. این اداره بین‌المللی در رسیدگی به 5.6 میلیون تن که بیشتر آسیب پذیر هستند، درخواست 550 میلیون دلار را کرده است. ینس لرکی، سخنگوی دفتر هماهنگی در امور کمک‌های بشردوستانه می‌گوید این تعداد تقریباً 1/3 جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهد و 13% بیشتر از ارقامی است که ملل متحد در سال 2016 کمک کرد. لرکی گفت آنها انتظار تعداد بسیار زیاد بی‌جا شدگان ناشی از جنگ را دارند و در حال حاضر در این سال بیش از 38,000 تن به تازگی بی‌جا شدند. مراسم رسمی روز بین‌المللی نوروز عصر سه‌شنبه اول ماه حمل 13/6 هجری شمسی در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک آمریکا با حضور منشی عمومی این نهاد بین‌المللی برگزار شد. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می‌شنوید.
آنتونیو گوتیرس سخنان در تجلیل از نوروز از نمایندگان همه کشورهایی که نوروز را جشن می‌گیرند به خاطر برگزاری این مراسم و گرد آوردن نمایندگان و مهمانان دور هم تقدیر کرد. وی با بیان این که نوروز آغاز دوباره است، آغاز سال نو و فرصت برای بودن با خانواده و دوستان گفت، سازمان ملل متحد نوروز را جشن می‌گیرد زیرا برای تمام جهان معنی و مفهوم دارد. آقای گوتیرس که فعالیت خود را در این مقام از اول جنوری 2017 آغاز کرده است، گفت نوروز یادآور همه مشترکات ما و عمق رنگین جامعه ماست. این نخستین سال است که آنتونیو گوتیرس به مناسبت فرارسیدن نوروز پیام می دهد. پیش از این، بان کی‌مون هر سال به این مناسبت برای کشورهای حوزه نوروز پیام مبارکباد می فرستد.
امکان توسعه نقش نظامی روسیه در سوریه وقتی برملا گردید که مقامات ماسکو سه‌شنبه این ادعای قوتهای کردی را مسترد کردند که روسیه می خواهد یک پایگاه نظامی را در یک شهر کردی در شمال غرب سوریه بسازد. قماندانان کردی می گویند قوتهای روسیه رزمندگان محلی کردی را برای جنگ در مقابل دولت اسلامی آموزش خواهند داد. همین حالا نظامیان روسی در نزدیکی شهر افرین در شمال غرب سوریه مستقر هستند که با وسایط زرهی به طرفداری از حکومت سوریه مجهز می باشند. این مطلب را مقامات نظامی کردی بیان داشتند. قماندانان گروه قطعه حفاظت مردمی کردی یا YPG گفتند این حرکت بعد از آن به عمل آمد که معامله بین ماسکو و آنها در ختم هفته قبل صورت گرفت. ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده بعد از آن که از اشتراک در اجلاس ناتو ابا ورزید و خواست تا در اواخر اپریل به روسیه سفر کند تحت انتقاد شدیدی قرار گرفت. اجلاس وزرای اعضای ناتو در ماه آینده در بروکسل تدبیر می‌یابد. مارک تونر سرپرست سخنگوی وزارت خارجه سه شنبه به جواب سوالات خبرنگاران در مورد اجلاس ناتو پرداخت. تونر مشکل عدم اشتراک تیلرسون را اشکالات زمانی وانمود کرده گفت که وزارت خارجه تقسیم اوقات متفاوتی را برای اجلاس پیشنهاد کرد و گفت که نظر 28 عضو برای وقت اجلاس مهم است. تویتر بیشتر از 376 هزار حساب کاربران تویتر را که دهشت افغانی را ترویج می نمودند از نیمه دوم سال 2016 بدین سو به حالت تعلیق در آورده است. تویتر می گوید 2% از این حسابات به درخواست حکومات مختلف قید گردیده است. به تعلیق در آوردن مجموعه حسابات سال 2016 سه برابر حسابات است که در سال 2015 به حالت تعلیق در آمده است. اداره حمایت از اطفال ملل متحد یا یونیسف می گوید که کودکان پناهجوی زیادی در آلمان هنوز هم باید برای مدت‌های طولانی در سرپناه غیر مسئول و مزدحم بسر ببرند. طبق یک مطالعه یونیسف در خصوص 350 کودک و نوجوانی که به حیث پناهجو از سال 2015 به آلمان آمدند، آنان برای چندین ماه یا سال در سرپناه بسر می‌برند و بعضیشان شاهد قربانی‌های خشونت‌بار و بدرفتاری‌های زیادی بودند. این بود اخبار این ساعت.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم.
یونسکو در 30 اجلاس کنفرانس عمومی خود که در سال 1999 برگزار شد و اتفاق آرا روز 21 مارچ برابر با نوروز باستانی هر سال را به حیث روز جهانی شعر اعلام کرد و از نهادهای دولتی و غیر دولتی خواست تا از این روز گرامی داشت به عمل آرند. در زمینه همکار ما نسرین محمود عزیزی با زبر هجران رئیس اتحادیه نویسندگان افغانستان مصاحبه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
آقای هجران، آیا در شرایط فعلی شعر در افغانستان بایست یک وسیله اصیل بیان فرهنگی و والاترین شکل زمانی جایگاه خود یافته؟
خدمت شما عرض برسانم که شعر با وجود آمدن هنر هفتم یعنی سینما در تمام جهان جایگاه و پایگاهی را که در بین آدم ها داشت و در بین نویسندگان و مخاطبان داشت دور از دست داد. افغانستان هم شما بیشتر از من میدانین که خواهی نخواهی تاثیر میپذیره و این تاثیر پذیری یک چیز امر معمولی است. بنابراین شعر چنانچه در گذشته در بین مخاطبا و در بین مردم جایگاه والایی داشت، امروزه آنچنان جایگاه والایی را نداره.
وقتی که یونسکو 21 مارس که مصادف است با روز نوروز این باعث روز جهانی شعر اعلام کرد که باید از شعرا تجلیل شود، از شعر خوب و از کلام خوب، شما چی فکر میکنید که برای هماهنگی بیشتر با این روز چی کارهایی باید صورت بگیره که امی پساوندهایی را که شما ذکر کردین و از بین بره؟
تعیین شدن یک چنین روز را به عنوان روز شعر یونسکو تعیین کرده واقعا برای ما قابل تأمل است و نه تنها جامعه فرهنگی افغانستان بلکه در سراسر جامعه فرهنگی جهان باید مدیون داشتن یک چنین روز و با وجود آمدن یک چنین روز باشیم. به هر روی در افغانستان هم چون گهگدار نمانگی های صورت میگیره، اما رونق از دست شیر و بازار که کسار شده با گذشت هر روز بهتر شود و من فکر میکنم که ما به خاطر پر رنگ شدن و پر رونق شدن بازار ساز شیر که امروز ها سودمندانه جریان داره، ما باید همانگی ها را بیشتر کنیم، جلسات خود را بیشتر انجام بدیم و جلسات نقد را بیشتر باید بنویسیم در مورد شعر و شعر را معرفی کنیم که در افغانستان خوشبختانه اتحادی نویسندگان افغانستان که من در واقع در رأس قرار دارم و دوستای دیگه ما برنامه های خوب را در این زمینه روی دست داریم. به عنوان مثال ما در آخرین برنامه را که گرفته بودیم از جایگاه حضرت حیدری وجودی و استاد اعظم رهنورد زریاب و چند تن از شعرهای دیگه و نویسندگان دیگه ما تجلیل کردیم. این گویای از این است که ما در واقع داریم کار میکنیم و فکر میکنیم و می اندیشیم به خاطر پربار شدن هرچی بیشتر
با تشکر از شما آقای هجران، میپرسیدیم که حکومت و سیستم های فرهنگی چقدر در استفاده از ظرفیت های متعدد و همچنان ایجاد انجمن های فرهنگی و اتحادیه های صنفی نقش داره؟
برگزاری محافل ادبی و در واقع جلسات نقد و رفت و آمد شاعرها و نشست و برخاست اونها با هم دیگر خواهی نخواهی اثرهای خیلی مثبت را به خاطر پربار شدن فرهنگ و به خاطر ایجاد فرهنگ‌های تازه و تغییر گفتمان و تغییر نوع دیدی که به فرهنگ دارن اینا تاثیرات دارد و خواهی نخواهی اگر ما ادامه بدیم یک چنین جلسات را و جلسات بیشتر را در این زمینه بگیریم اینا حتما مثمر است و در نتیجه ما نتایج خوب را به خاطر پربار شدن فرهنگ ما، به خاطر پربار شدن زبان و به خاطر ایجاد همدلی بین شهروندهای کشور کارهای بزرگ را انجام خواهیم.
به نظر شما آیا زمینی ترجمه شعرهای افغانستانی به زبانهای بین المللی مساعد است؟
امیدوار هستم که یک روز یک چنین فضای مساعد شود، یعنی ظرفیت وجود داره. ما آدم های خیلی زیاد اینجا داریم که به فرهنگ به پربار شدنش فکر میکنن و حتی توانایی ترجمه را دارن، هم به زبان فارسی به انگلیسی و هم از انگلیسی به فارسی.
و شما خب با معذرت شما خودتان که رئیس یک انجمن بسیار بزرگ هستن، آیا مسئله تبلیغ کردن این موضوع مشکل است؟
ما تبلیغات خود انجام دادیم. به عنوان مثال ما چند روز پیش با وزارت اطلاعات فرهنگ هر زنده زمینه و برشان گفتیم که برادر ما اینمی اتحادیه را ایجاد کردیم با پول ناچیزی که با پول جیب خود باور کنید نگفه که ما ایجاد کردیم، اما متاسفانه کمتر مورد توجهشون قرار گرفت. یعنی در افغانستان به فرهنگ و به کار روی فرهنگ کمتر توجه میشه، بنابراین ما کوشش‌های خود زیاد انجام دادیم. اگر شما در این زمینه ما را همکاری کنین که با دوستا گپ بزنیم، اگر مثلا شما کدام گزینه داشته باشین ما هم در خدمت هستیم که با همکاری با هم دیگر ما بتونیم که روی اساسی ترین کار ترجمه که هم به زبان فارسی به انگلیسی هم با فارسی از انگلیسی به فارسی باشه ما کار خود بزرگترین فرصت آغاز میکنیم.
وقتی که مترجم وجود داره، مشکل در ایست که شعر ایجاد نمیشه، شعر خوب و مسئول؟
نه، مشکل دیگه است که وقت ما مترجم باید استخدام کنیم. وقت ما مترجم استخدام میکنی، مترجم پول میخواد از پیش تو. ترجمان زیاد از افغانستان ما تحتای زیاد داریم که میتونم برگردان کنم، اما برگردان شعر واقعا و با او هم شعر که متعهد شعر متعهد باشه، برگردانش واقعا یک کار مشکلی است.
خواست شما از شاعرها و نویسنده ها چی است؟
خواست ما از شاعرهایی است که متعهدتر از گذشته، با مسئولیت تر از گذشته فکر کنن. اما به قول سارت نویسنده ای که پیش از نوشتن فکر نکند نویسنده نیست، بنابراین متعهد فکر کنن، با مسئولیت بنویسن و با مسئولیت جوابگوی حرفهایشون باشن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که شرایط بشری در افغانستان رو به وخامت است. این در حالی است که کودکان بیشتر به دلیل عدم مراقبت‌های صحی و تغذیه نادرست در معرض خطر مرگ زودرس قرار دارند. لیزا شلاین از ژنو در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
ملل متحد گزارش می‌دهد که 9.3 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. این اداره بین‌المللی در رسیدگی به 5.6 میلیون تن که بیشتر آسیب پذیر هستند، درخواست $550 میلیون را کرده است. ینس لارک، سخنگوی دفتر هماهنگی در امور کمک‌های بشردوستانه، می‌گوید که این تعداد تقریباً 1/3 جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهد و 13% بیشتر از ارقامی که ملل متحد در سال 2016 کمک می‌کرد.
We expect very high levels of conflict-induced displacements and already this year
این مقام ملل متحد میگوید ما انتظار تعداد بسیار زیاد بیجا شدگان ناشی از جنگ را داریم و در حال حاضر در این سال بیش از 38 هزار تن به تازگی بیجا شدند. علاوه بر این ما انتظار برگشت بیشتری از خانواده های آسیب پذیر از پاکستان را داریم که در داخل افغانستان بیجا می شوند، زیرا آنان به مناطق آبایی خود رفتن نمی توانند. لارکی میگوید که ممکن کمک‌های بیشتر اضطراری برای نجات زندگی افراد در رسیدگی به صحت و تغذیه‌شان امسال نیاز شود. در همین حال صندوق بچه ملل متحد میگوید که کودکان و مادران در معرض خطر بیشتر قرار خواهند داشت. این اداره افغانستان را به خاطر دسترسی محدود به مراقبت‌های صحی خطرناک‌ترین جای در روی زمین برای نوزاد، کودک و مادر قرار داده است. یونیسف گزارش می‌دهد که هزاران زن افغان به دلیل امراض قابل پیشگیری دوران حاملگی سالانه از بین می‌روند. همچنان این اداره می‌گوید که در 18 طفل افغان یکی آن قبل از رسیدن به یک سالگی در سال 2015 از بین رفته است. کریستف بولروس سخنگوی یونیسف سوء تغذیه در کودکان را اوضاع اضطراری کشنده خاموش خوانده است. این مقام ملل متحد میگوید که 41% از کودکان زیر 5 سال در افغانستان از رشد باز ماندند که این فیصدی در جهان یک آمار بلند است.
Stunting, as you know, is a sign of chronic undernutrition during the most critical periods.
او میگوید همانطوری که شما میدانید بازماندن رشد نشانه ای از سوء تغذیه مزمن در دوره های مهم رشد و انکشاف اوایل زندگی است. کودکانی که با این مشکل روبرو هستند بیشتر به امراض دچار می شوند. در همین حال این اداره ملل متحد از وضعیت وخیم سیستم تعلیمی به سبب 3 دهه جنگ در افغانستان گزارش می دهد. او می گوید که 3.5 میلیون کودک به مکتب نمی روند که 75% آن را دختران تشکیل می دهد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
یک محکمه در هند دو دریا را در آن کشور تحت برنامه حفاظت از موجودات زنده قرار داد تا در حفظ و بقای این دریا که برای هندوان مقدس است کمک شود. آب این دریاها به خاطر موجودیت زباله‌ها و مواد اضافی صنعتی مسموم شده است. آنجلا پاسریچا، خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را ژیلا سمیعی تقدیم می‌کند.
هند یگانه کشور نیست که دریاهای آن تحت این وضعیت قرار می‌گیرد. هفته قبل در زیلاند جدید بعد از تلاش‌های زیاد قبیله موری برای شناسایی دریای وانگنوی و عنوان جد و آبایشان، این دریا عین حقوق رسمی را دریافت کرد. محکمه عالی ایالت یوتراکند در هند گفت که دریافت حقوق رسمی برای دریاهای گنگا و شاخه اصلی آن یمنا به مفهوم آن است که هر نوع آلوده ساختن و یا صدمه زدن به این دریاها از نظر قانونی معادل به آسیب رسانیدن به یک فرد خواهد بود. میلیون ها نفر از اندوها دریای گنگا را ما یا مادر خطاب می کنند و آب آن را مقدس می دانند.
گنگا ما در تیرے آؤ گنگا ما گنگا ما در تیرے آؤ گنگا ما.
در محلاتی که این اندوها آن را مقدس می پندارند مراسم ودا با رفتگان خود را انجام داده و یا داخل آب می شوند تا خود را از گناه های سابق منزه سازند. دریای گنگا که از کوههای اومالیا سرچشمه گرفته است 2500 کیلومتر را پیموده و به خلیج بنگال سرازیر می شود. محکمه عالی ایالت اتراکند در فیصله خود گفته است که این دریاها برای بقا و صحتمندی مناسبه جمعیت هند حیاتی است. به گفته محکمه این دریاها از زمانهای بسیار قدیم یک منبع مادی و معنوی برای مردم بوده است. ام سی پنت یکی از وکلای محیط زیست گفت که محکمه به تقاضای دادخواهان منافع عامه این فیصله را صادر کرد. پنت گفت قرار گرفتن دریاها تحت این وضعیت رسمی آنها را در امان نگاه خواهد کرد، زیرا حال از تمام حق و حقوق یک انسان اینا برخوردار هستند. محکمه عالی ایالت اتراکند 3 نفر را به عنوان قیام برای این دریاها تعیین کرده است. شماری از منتقدین میگویند وضعیت انسانی را که به این دریاها توفیض کردند روشن نیست. آنها میگویند این فیصله زمان میتواند تطبیق شود که حکومت گامهای اساسی را برای ایجاد فابریکه های تصفیه فاضلاب و کاهش ریزش مواد اضافی صنعتی به این دریاها بردارد. سوشیمتا سنگوپتا عضو مرکز ساینس و محیط زیست در دهلی نو میگوید شک نیست که این فیصله محکمه برای یک هدف نیک است تا مردم این دریاها را در اولویت قرار دهند، اما در صورت مؤثر خواهد بود که تطبیق شود و تطبیق همچون مسائل همواره دشوار بوده است. تلاش ها برای پاکسازی دریاهای گنگا و یمنا ده هاست که ادامه دارد و حکومتی که روی کار آمده به میلیاردها دلار را روی پروژه های مختلف در مورد این دریاها مصرف کرده است. اما کارشناسان محیط زیست می گویند نتایج چندانی نداشته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جیمز کامی، رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI، روز گذشته به کمیته استخبارات مجلس نمایندگان در کنگرس گفت که هیچ معلوماتی در دست ندارد تا ادعای آقای ترامپ مبنی بر ثبت مکالمه‌های تلفنی او در جریان انتخابات حمایت کند. در رابطه با اظهارات رئیس اداره فدرال و مغشوش بودن شهروندان ایالات متحده در این مورد، مصاحبه با آقای شهرانی، پروفسور مردم شناسی و رئیس مطالعات آسیایی و شرقی میانه در پوانتون آندیانا انجام دادیم که اینک پیشکش میشه.
رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI روز گذشته به کمیته استخبارات مجلس نمایندگان در کنگرس گفت که هیچ معلومات در دست نداره تا از ادعای آقای ترامپ حمایت کنه، و همچنان گفت که از مداخله روسیه در انتخابات هم این مسئله زیر تحقیق است. شهروندان ایالات متحده در چنین یک حالت در یک سردرگمی به سر میبرند، شما همین وضع چگونه تحلیل میکنین؟
چیزی بسیار مهمی که آدم باید از دیدگاه امریکایی‌ها آدم بگویه ایسته که همیشه اینا به حکومت و خصوصا به رئیس جمهور خود به صورت عموم اعتماد داشتن که حکومت برشان دروغ نمیگه و حکومت به منافع مردم و کشور کار میکنه. البته گاگایی شده در گذشته، مثلا در دوره نیکسن، رئیس جمهور نیکسن، که اعتماد مردم بالای حکومت و دولتشان کم شده بود، اما در چند هفته گذشته که آقای ترامپ به رئیس جمهور امریکا انتخاب شده، اعمالی از این اعتمادی که مردم به حکومت داشتن و به دولت داشتن خیلی هم کم ساخته و هیچ غیر قابل پیش بینی است که آدم در هر دقیقه چی خواهد گفت و چی خواهد کرد. امی عدم پیشبینی، عدم اعتماد که حکومت به شکل درست به اساس قوانین و قواعد و به اساس خواسته های مردم عمل بکنه، اونمو اعتماد بسیار زیاد کم شده رفته و از امون لیاز مردم پریشان هستن که نشوه که ای رئیس جمهور امریکا امی اعتماد ما بین مردم و دولت به حد زیاد کم بکنه و مردم نتونن بفهمن که چی توقعی از دولت خود داشته باشن یا از حکومت و رئیس جمهور خود داشته باشن.
و همچنان در رابطه به حزب جمهوری خواه که از آقای ترامپ پشتیبانی میکنن و در رقیب آقای ترامپ قرار دارن، هم یک نوع سردرگمی و عدم موضع‌گیری مشخص هست. شما فکر میکنین که شخصی رئیس جمهور ایالات متحده این اظهارات روی چی اساس، به چی دلیل میکنه، چی بازی در پشت پرده است؟ من نظر شما
نمیفهم که آیا کدام بازی دیگه پشت پرده وجود داره یا نداره. این رئیس جمهور امریکا اولین رئیس جمهور امریکا است که هیچ تجربه اداری در قسمت حکومتداری نداشته. این یک کسی بوده که یک تجار بوده و شرکت های تجاری را به اصطلاح موفقانه تا جای پیش برده و اداره یک شرکتی شخصی با اداره یک دولتی بزرگ و یک دولتی پیشقدم در جهان خیلی هم از خود متفاوت است و از همون لحاظ احتمال دارد که عدم تجربه ازی در حکومت داری و اداره حکومت باعث همی بوده باشد که نتونه امی تفاوت درک بکنه و به اساسی از او از مشاورین خود مشورید بهتر بگیره و امو طرز اداره خود تغییر بده تا که امو یک تغییری نیاید که بفهمه که این رئیس جمهور یک دولت است و اداره یک حکومت به دست و هم اداره امریکا به دست است تا امی موضوع این آدم خودش درک نکنه من فکر نمی کنم یک تحولی بنیادی در اعمال و کردار از این بنیان داره و این مایه شگفتی است برای بیچاره کسایی در امریکا خصوصا طرف داره از عزیز جمهوری خواه
و بالاخره آیا استیضاح رئیس جمهور ترامپ امکان داره و در چه حالته؟
همین موضوع دست زنی روس ها در انتخابات امریکا که فعلا قسمی که شما اظهار کردین تحت بررسی است احتمالی داره که در اینجا چیزهای به دست بیاید که باعث استهزار و امکانم داره که عاقبتی و چیزی که در کره جنوبی رخ داد در اینجا هم رخ بده این پیش بینی شده چندین بار تا هنوز که احتمال زیاد داره که آقای رئیس جمهور ممکن است قبل از تمام شدن این دوره ریاست جمهوریش این پیچه یا کنار یعنی از سمت ریاست جمهوری کنار بره بنابر اعمالش اعمال فعلیش یا اعمال گذشتیش که به منافع کشوری امریکا نبوده باشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari
ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در نظر دارد که ماه آینده در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو شرکت نکند. در عوض در ایالات متحده بماند و پس از دیدار با رئیس جمهور چین در اواخر ماه اپریل بر روسیه سفر کند. شرح بیشتر از من سحر عظیمی. مقام‌های آمریکایی ناوقت دوشنبه این سفرنامه را نشر کردند که به باور برخی منتقدان آقای تیلرسون به عضو متحدان خود در ناتو به مسکو اولویت داده است. قرار است نشست پیمان 28 عضوی ناتو به تاریخ 5 و 6 اپریل در بروکسل برگزار شود و به گفته مقام‌های آمریکایی تام شنن معاون سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده بر نمایندگی از آمریکا در این نشست اشتراک خواهد کرد.
Of its weapons program is of great concern and it's getting to the point where
آزمایش های دوامدار و افزایش تسلیحات کوریای شمالی که از نگرانی های عمده و شمار می رود به نقطه ای رسیده که لازم است ما باید کار انجام داده و بدیل دیگری را در نظر بگیریم و این بخش از این سفر است که ما قصد داریم با متحدان و شرکای ما در منطقه صحبت کرده و تلاش کنیم تا رویکرد جدید برای کوریای شمالی ارائه گردد.
همزمان با این رویداد خبرگزاری رویترز از قول چندین مقام آمریکایی گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تاریخ 6 و 7 اپریل میزبان شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواهد بود. با باور آگاهان انصراف آقای تیلرسون از شرکت در نشست ناتو و سفر به روسیه برداشت‌های را قوت می‌بخشد که گویا حکومت آقای ترامپ در تعاملات خود قدرت‌های بزرگ را در قدم اول قرار داده و کشورهای کوچکی را که برای امنیت خود به واشنگتن متکی‌اند منتظر نگه می‌دارد. با این حال یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آقای تیلرسون روز چهارشنبه با وزیران خارجه همه کشورهای عضو ناتو با استثنای کرواسیا در نشست ائتلاف مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی که در واشنگتن برگزار می شود دیدار خواهد کرد. برخی منتقدان به ویژه سیاستمداران آمریکایی شرکت نکردن تیلرسون را در نشست ناتو جدی می گیرند. الیوت انجل عضو سابق دار مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده به این باور است که تیلرسون با شرکت نکردن در نشست ناتو در بروکسل مرتکب اشتباه می شود. آقای انجل با نشر پیامی گفته است اداره دونالد ترامپ با متزلزل کردن اعتماد مهمترین متحد آمریکا و قوت بخشیدن این نگرانی ها که حکومت آمریکا با ولادیمیر پوتین روابط گرم دارد اشتباه بزرگی را مرتکب می شود. یک مقام پیشین آمریکایی نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که انصراف آقای تیلرسون از شرکت در نشست ناتو و در عوض دیدار او با مقام‌های روس، این برداشت را قوی‌تر می‌سازد که حکومت ترامپ به نحوی با روسیه نزدیکی می‌جوید. شنوندگان عزیز، این بود برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا. شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا باشید.